الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. المكرمين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
داستان جنگ بدر رو در سوره انفال در چند آیه اشاره کردن. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة منزلین. و ما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم و من نصر و علام من دلاخ ان الله عزیز و حکیم. میگن که تو این جنگ شما استغاثه کردید، استغاثه کردید به درگاه ما، ما جواب استغاثه شما رو دادیم. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جواب دادیم. ما چیکار کردیم؟ شما را امداد کردیم، مدد کردیم به هزار فرشته. این هزار فرشته در این جنگ به کمک شما آمدند. تعداد مسلمان ها 300 خورده‌ای، حالا 313 نفر، 300 خورده‌ای بود. اینا مثلا برای جنگ نیامده بودند، اومده بودند که اگر بتوانند کاروان قریش را تصاحب کنن. دوتا حرف بهشون گفته شد ممکنه برسیم و بتوانیم کاروان تجاری قریش را تصاحب کنیم. و چرا؟ یکی این که اولا این راه برای قریش، راه کاروان قریش، راه تجارت قریش از کنار مدینه عبور میکرد، مثلا فرض کنیم 30 کیلومتری، 40 کیلومتری، پس میتوانست مدینه برای اونها راه کاروانشون رو ناامن کند. قبل از این جنگ بدر باز یکی دو بار دیگه کسانی رو فرستاده بودن برای ناامن کردن راه. چرا؟ چون همه کسانی که به عنوان مهاجر از شهر مکه فرار کرده بودند و به مدینه آمده بودند، فقط خودشون بودن و یه دست لباس. همه چیزشان آنجا مانده بود، اجازه نیافته بودند یک ذره از اموال خودشان را مثلا هم به همراه بیاورند. قاعدتاً اغلب اینجوری بود. بنابراین همه که زندگی داشتن، تجارت داشتن، کار داشتن، کسی بودن، حالا شدن فقیر. مردم مدینه اینا رو تو خونشون جا داده بودن، غذا که درست میکردن این مردم برای این مهمون درست میکردن. یعنی مهمون به عنوان یک فقیری که تو خونه اینا پناه آورده. بنابراین جا داشت که بتوانند تقاص کنن. شما اموال ما را بردید، ما هم اموال شما را. این مسئله بود. مسئله اصلی تر بود که اینا دیگه کاروان تجارتیشون از اینجا امن نباشه. این مهمتر بود. حالا در صورت پیغمبر از شهر مدینه بیرون آمدن با مجموعه یاران خودشون که 313 نفر هستند. همه جمعیت هم نیومده. این همه مردان جنگی شهر مدینه ممکن بود بتونن 700 نفر آدم بیاد، 500 نفر آدم بیاد، بیشتر از این تعداد. اینایی که فکر میکردن که ما میخواییم بریم کاروان را بگیریم، اینا آمدن. اینا هم در حدود همون 300 خورده یهن. خدای متعال طرحش چیه؟ طرحش اینه که یه جنگ بکنن با مردم مکه. این جنگ تعیین کننده بود در سرنوشت اسلام. خب اومدن و برخورد کردن. کاروان گریخته بود، خبر حمله مردم مدینه به کاروان رسیده بود. طریق کاروان رو عوض کرده بود. رئیس کاروان ابو سفیان بود. راه رو عوض کرده بود، رفته بود لب دریا. یعنی مثلا با فاصله فرض کنید که 150 کیلومتر، 200 کیلومتر. دم دست دیگه نبودن. رفتن و رفتن. مثلا اصلا به اونجا چیزی نرسید. خبر فرستاده بود ابو سفیان که اگر کاروان اموال خودتون رو میخواین یه فکری بکنین. اونام فکر کرده بودن. رأس فکرم ابو جهل بود. یه جنگ را بندازیم. لذا 1000 نفر سرباز از شهر مکه آمده بود بیرون با وسایل جنگی آماده برای جنگ، در حالی که اینا اومدن من یه کاروان رو بگیرن. کاروان مثلا حد اکثر تعداد محافظانش 100 نفر بود. خب لذا بعضی از سربازان اسلام فقط یه چوب دستی همراهش بود. دو تا اسب اصلا بیشتر نبود. پیاده اومده بودن. حالا رسیدن سر یه چاهایی که چاهای آبی که وسط راه بود. معمولا کاروان از کنار این چاه ها عبور میکرد برای اینکه بتواند آب برداره. اینا اومدن تا کنار چاهای این چاه ها اسمش بدر بود، لذا جنگ شد جنگ بدر. اینا اومدن تا کنار چاهای بدر. خب اونام که رفتن، این خبر به اینا رسیده که اونو رفتن و دشمن از اون طرف 1000 سرباز آورده است. 1000 به 300 جمع شه. یه جایی اتراق کرده است پیامبر و یارانش. این برای کوه، اون برای کوه هم اونان. حالا فعلا از هم خبر ندارن. پیامبر با یارانش شب مشورت کرد. عبارتی که می‌فرمودن کتاب بده، می‌فرمودن که برخواست در میان جمعیت، فرمود اشیرو علیه. اشیرو علیه یعنی چی؟ مشورت بدین، بگین چیکار کنین. خب اینجا روایت اینه. انس از راویان درجه اول اهل سنت. خودم خیلی ادعا داره و اینا و دوزه لشکر اون برم هست، نه این بر. یه نفیره هم امیرالمومنین در موردش کرده در جریان قدیر. مسئله حدیث قدیر رو ایشون سوال کرد. گفتم براتون حدیث قدیر رو سوال کرد. هر کی بوده اون روز شنیده پیغمبر چی فرموده بلند شه بگه. یکی بلند نشد، این انس بود. حضرت نفرینش کرد، نفرینش هم گرفت، نفرین امیرالمومنین گرفت و این تمام عمر اون چیزی که حضرت نفرین کرده بود بود درش، پیسی گرفته بود که تمام سرسانتشو میدونید عربا مثلا انگاهی با صورتشون میپوشونه، این مجبور بود صورتشو بپوشونه از بس که پیسیش تند بود. ایشون میگه رسول خدا شاوره مشورت کرد با یارانش، هینا بلغه و اقبال و ابی سفیان، وقتی که فهمید که دشمن آمده با اینا مشورت کرد که شما میگید ما چی کار کنیم. در میان اهل سنت 6 تا کتاب، کتابای درجه اوله، در میان اون 6 تا کتاب درجه اول 2 تا کتابه که صحیح بخاری و صحیح مسلمه، اینم آدم یاد بگیره بدونه خوبه. مقداد برخاست. حالا این حرفش چیه؟ عرض کرد یا رسول الله، ما حرفی را که یاران موسی به موسی گفتند به شما نمیگویی. قرآن داره که اینا گفتن که موسی تو و برادرت، اینا بنا بود برن جنگ، تو و برادرت بروید جنگ با خدای خودتون، با خدای خودتون برید به جنگ دشمن، ما اینجا نشستیم، هر وقت پیروز شدین موفق شدین یه پیغام بفرستین که ما بیاییم سفره رو، ما سر سفره رو میاییم به سفره، اما میدون جنگ رو نیستیم. ما حرفی که مردم بنی اسرائیل به موسی گفتن به شما نمیگیم، میگیم که برو به میدان، ما پشت سر تو هستیم، تو هر جای عالم بری ما هستیم. وقت مثالشون گفتن که اگه تا پایان جزیره العرب که یمنه تا اونجا اگه بری ما پشت سر تو هست. پیغمبر دعاش کرد، باز فرمود اشیر و علیه. تا حالا هر کی برخواسته بود از مردم مکه بود، یعنی جز مهاجرین بود. تعداد مهاجرین چند نفر بود؟ 70 نفر بود. بقیه جمعیت مردم مدینه بودن که ما میگیم اسمشون چی میگیم؟ انصار. اونا تازه فهمیدن که پیغمبر با اونا داره حرف میزنه، طرف سخنش اونا. حالا چرا؟ چون اون روزی که با پیغمبر بیعت کرده بودن، بیعت کرده بودن که اگر شما تشریف بردید تو شهر ما، ما از شما دفاع خواهیم کرد، محافظت خواهیم کرد، اونطور که از زن و بچه خودمون دفاع میکنیم. حالا اینا اومدن از شهر بیرون، 50 کیلومتر با شهرشون فاصله، قرار دیگه نیست. پیامبر میخواست این اینا چی میگن؟ فقال ایانا تورید و یا رسول الله، شما مقصودت ما هستیم، یعنی با ما داری مشورت میکنی، میخوای ببینی ما نظرمون چیه. والذی نفسی بیده لو امرتنا ان نخیزها البحر، اگر به ما امر کنی که توی این دریای روبرو، مثلا دست راستشون دریای سرخ بود، روبروشون هم که اگر مثلا میرفتن تا پایان جزیره العرب به اقیانوس هند میرسیدن، اگه امر کنه ما تو این دریا فرو برویم، فرو خواهیم رفت. لأخذنا ولا امرتنا ان نضرب اکبادنا الی برک الغماد لفعلنا، اگر به ما امر کنی که ما تاخت کنیم تا پایان جزیره العرب نفعلنا انجام میدهیم. پیغمبر اینها رو دعا کرد. اینجا متأسفانه ناقص نقل کرده. من با انابه‌هایی که از جاهای دیگه داشتیم، خب چرا پیغمبر مشورت کرد؟ چرا مشورت کرد؟ با کی مشورت کرد؟ در واقع میخواست با انصار مشورت کنه. چرا؟ چون با اونا قرار نداشت. وقتی که با هم قرار داشت بسته بودن، بیعت کرده بودن، بیعت کرده بودن که تو شهر خودشون از ایشون دفاع کنن. الان اومدن بیرون شهر، قرار دیگه نیست. اینا باز عبارت ناقصه. گفتن یا رسول الله، ما به تو ایمان آوردی، ما تو رو پیغمبر میدونیم، هر چی بگی میکنی. خب یه کسانی برخواستن صحبت کردن که خوب حرف نزدن. مثلا مقداد باید حرف خوب بزنه، حرف خوب زد چون ایمان داشت، معتقد بود به پیغمبر. حالا این یه جاست. به حالا پیغمبر حرکت کرد، رسید مقابل دشمن. کجا؟ اونا اون ور کوهن. پیغمبر حرکت کرد، رفته به مقابل اونا. اونا قبلا اومدن این زمین رو گرفتن. کجا جا گرفتن؟ سر چاه‌های آب. بنابراین پیغمبر جایی وایساده که یه ذره آب نیست. چاه‌های آب در دست دشمن هست. اون آقایون نقل میکنن که در کتابای تاریخی اهل سنت آمده است که پیغمبر وقتی که مثلا لشکرش رو اطراق کردن و در مقابل دشمن وایستادن، اومد خدمت رسول خدا، یه مرد اسم نام حباب میگن، این آمد خدمت رسول خدا، عرض کرد که یا رسول الله، این جایی که وایستادی فکر خودت درست نیست. وایسادی اگه دستور خداست دیگه ما حرفی نداریم. اگر خدا گفته اینجا وایسیم، وای میشیم، حرفی نداریم. اما اگر فکر و انتخاب خودته، این اشتباهه. چرا؟ آب نیست. پیغمبر فرمودن که ما یه وقتی پای صحبت آقای استسمایل شفیعی بودیم، مسجد جمعه شمال بزرگی بود، یه آقای اومده بود تو محراب کنار منبع تکیه کرده خوابیده بود، صدای نفیر خوابش هم بلند بود. ایشون نگاه کرد، یکی بلند شد که این از خواب بیدار کن، نه دستش نزد. شاید خواب اون از صحبت ما پیش خدا قیمتش بیشتر باشه. ما میتونیم تعیین کنیم. حالا ما مثلا داریم از خدا پیغمبر میگیم، میگن که فلان نقطهش این اشکال داشت، فلان نقطهش این اشکال داشت، فلان نقطهش این اشکال، یک قرون نمیارد حرفا. اون خوابیده، گناه که نکرده که، خوابش برده، یعنی گناه که نکرده که. اون رو ما میبریم بهشت، شما رو میبریم مثلا. حالا میخوام میگم حواستون، حباب اومده گفته، میگن آه این حرف آه. بعد گفت آه بلنشیم بریم سر چاها، ما بریم اونجا جا بگیریم و به دشمنم آب ندیم. یعنی اصلا جا نداشت پیغمبر بره. اون لشکر دشمن که سه برابر جمعیته سر چاهاست، کاملا آب در اختیار داره، یه ذره از آب هم به شما نمیده. بلند چی بریم اونور یعنی چی؟ حرف بی خودش، همچه حرفی اتفاق نیفتاده. اینو ساختن برای که اون بند خدا رو نمیدونم اون با اون چه قومی خیشی داشتن، پیغمبر رو تخریب کردن. که اشتباه کردی، بعد میرفتیم سر چاه ها، بعد هم رفتیم سر چاه ها و به اونام آب ندادیم. این نقلشونه بی خود. پیغمبر این مر آمده بود جا یه ذره آب نبود، بیابان خشک، اون برم چاهه. قرآن میگه که اینا گیر کردن در بیابی، ما باران فرستاده. اولا زمین بیابان رمله، زمین بیابان رمله، شما پا در رمل فرو میره، یعنی یه حرکت جنگی که میکنی نمیشه، یعنی شمشیر که میخوای بزنی درست نمیتونه بزنی چون زیر پات شله. باران آمده، اون مقدار این ور باران آمده بود که زمین فقط سفت شده بود. پیامبرم دستور دادن که یه حوض درست کنی، هرچه آب از مثلا کوه جاری شده اومد توی این حوض. اینا کاملا وضو گرفتن، غسل کردن، آب خوردن، کاملا آب دارن. اون طرف باران یکمی شدیدتر اومده بود، پاشون میرفت تو گل فرو، دشمن پاش میرفت تو گل فرو، نمیتونست درست به جنگه. این ور کسانی که روی رملن، رمل اینقدر باران آمده بود که رملا به هم چسبیده بود، بنابراین پاشون تو رم فرو نمی رفت. پس این داستان این که یک کسی اومد به پیغمبر راه نشون داد دروغه، ساخته. یه نمونه دیگه در جنگ خندق. جنگ خندق سپاه دشمن 10,000 نفره. من میخوام یه مقدارم بحث اخلاقی بکنیم، این حرف اگه بتونیم به تعبیر سنیم برام بحث اخلاقی بکنیم، انشالله که خدا مدد کنه میشه. در جنگ خندق مسلمان ها دور خودشون خندق کندن، دشمن هم اونور وایستاده 10,000 نفر سرباز. اینا آمده بودن که خاک مدینه رو به توبره بکشن، زن و بچه های مدینه رو اسیر ببرن، همه مردم قتل عام، تموم میشه اسلام. خب جنگو کی تموم کرد؟ امیرالمومنین تموم کرد. دشمن 4 نفر از مردان جنگی مهمشون از یه جای از خندق تنگتر بود، از اونجا پریده بودن این بر مبارز میطلبیدن، هیچ کم جرأت نمی کرد اصلا حرکت کنه. می دونستن رسیدن به امر یه نصف شدن. می گفت مگه شما نمیگین که اگر کشته میشیم بریم میریم بهشت؟ خب بگم بریم بهشت. مگه نمیگین اگر منو بکشین میریم بهشت؟ خب بگم جرأت نمی کن. حالا یه چیزایی میگفتن که دیگه منو عرض نمی کنم. خب امیرالمومنین اولین بار که اون صدا کرد، امیرون برخواست، یا رسول الله من حاضرم. اون گفت حل من مبارز من بینچ. چرا؟ گفت هر جا یه کاری می خودش می نزه جلو، نمیذاره ما میخوایم مثلا فرض کنیم یک فضیلتی رو به دست بیاریم، نمیذاره. نه بیشین یا حالی چی هست؟ بیشین که اون نمیخوره. دو مرتبه اون گفت هر من مبارز، باز امیرون برخواست، من حاضرم یا رسول الله. نه بیشین یا حالی چون نشست، هیچ کسی از جاش تکون نخورد. اصلا تصورش هم نمیکردن که جا بلند شد. بار سوم گفت، باز امیرون برخواست. حالا اینا امتحانشون رو دادن که هیچ کسی نمیخواد در مقابل امر بره. فرمود که اهل یا علی این امره. خب منم علی هم. یه ضربت. من قدیم فکر میکردم که در همه میدان ها میرونه یه ضربت زده جز اینجا، اینجا دو ضربت زده. بعد یه تحقیق جدید کردیم، نه اون شمشیر زد، امیرالمومنین با سپر جلوش رو گرفت، سپر رو شکاف، سر امیرالمومنین زخمی کرد، جای زخمی که ملعون ابن ملجم بعدها همون جا شمشیرش خورد. حالا اون کار نداریم، اون یه ضربت زد، امیرالمومنین یه ضربت زد، این جای زرهش یه جا داشت، یعنی مقدارش باز مونده بود، اومد تو سینه شمشیر، تموم شد، امر تموم شد. بعد حضرت جنازه شو راه کرد رفت، بیان بعدها خواهرش اومد بر سر جنازه برادر، دید اینو لختش نکردن، زرهش گرانبها بود، زرهو اون کسی که این رو کشته زرهو نبرده، قانونن می تواند، یعنی کسی اگر در یک میدان جنگی توانست دشمنشو بکشه اونو میتونه هرچی داره ببره، شرعاً جایزه، به سایر غنایم نمیتونه دست بزنه، اونو باید تقسیم کنن به طور مساوی و همه تقسیم کنن، اما این چیزایی که همراهه هماورد جنگیه اونو میتونه، دست نزده رفته با یه قیمتی بوده. گفتش که دیگه برات گریه نمی کنن. اون کسی که تو رو کشته مرد بوده، لشکر دشمن 10,000 نفر بود، 4,000 نفر از یک قبیله بود، اینا قبیله عربی بود که قریشی ها اونا رو دعوت کردن برای این جنگ، بیاد اینجا یه قناعم مفصلی گیرتون خواهد اومد. اینا اومدن برای غنیمت، پیغمبر یه نفر فرستاد به جمع اینا، بهشون پیغام داد که شما من چه مقدار از خرمای مدینه، چون مدینه شهر خرما خیز بود، یعنی زندگیشون با خرما میگذشت نه به تجارت، مردم مکه به تجارت زندگی میکردن، اینجا با خرما و کشاورزی گندم میکاشتن، مقداری که آب داشتن گندم میکاشتن، خرما چقدر از خرمای مدینه بدیم. بعد بحث شد در این رفت و آمد، بحث شد که یک سوم بدیم، نصف بدیم. رؤسای شهر مدینه اومدن خدمت رسول خدا، سعد بن معاذ اون مرد بزرگی بود، شهیدم شد در همین جنگ، عرضم به حضورتون اینو عرض کرد، یا رسول الله امر خداییه که ما به اینا چیزی بدیم و اینا رو از لشکر دشمن جدا کنیم، یعنی 10,000 نفر 4,000 نفرش کم بشه خیلی فرق میکنه. یا نظر مبارک خودتونه، فرمانه وحی نیست، نظر خودمه. آقا ما تا به حالا به کسی خرمای زوری ندادیم، ما به کسی خورما یا فروختیم یا مهمون کردیم، به اینام نمیدیم. خب این چی بود؟ پیغمبر دیده بود که در برابر مردم این شهر یه دشمنی است که تکون بخورن همه شهر به باد خواهد رفت، هیچی نمیمونه. فکری مردم مدینه که در برابر این دشمن ایستادن خیلی سنگینه. تعداد 10,000 سرباز اصلا در جزیره العرب دیده نشده. این اولین باره که با یه دشمنی به جمعیت 10,000 نفر مقابل شدن. اینا کم نیارن. اینا کم نیارن. نگن که از اون وقتی که ما مسلمان شدیم همیشه تحت فشار بودیم، الانم که جون و مال و ناموس و همه چیمون در معرض خطره، همه چیم تو به بار آوردی. این حرف تو دل کسی نیاد. گفتم من آقا این جمعیت رو اومدم بخرم. اونا گفتن نه آقا، ما به کسی خرمای زوری نمیدیم، وای میسیم تو این میدون جنگ، بارشو تحمل میکنیم، برامون سخت نیست، میتونیم تحمل کنیم. خب پیامبر از اینا دلش خوش شد، راحت شد. یه چیز دیگه هم شد، توی جمعیت دشمن خبر میرسه دیگه، به همه ی لشکر خبر میرسه که یک کسی از طرف پیغمبر اومده بود، باز رؤسای این قبیله بحث کردن و اینا با اونا بحث کردن و از این ور به اون ور رفت و از این ور به این ور رفت و بنا شد. آها این عرض کنم، وقتی که پیغمبر داشت با اینا صحبت میکرد اجازه داد در حضور جمعیت باشه، بلند بلند صحبت کردن. ما به شما 10,000 مثلا فرض کن این مقدار خرما میدیم که شما دست از این جنگ بردارین برین و خبر برسه به دشمن، به بقیه دشمن. یعنی رئیس لشکر دشمن ابو سفیان بود، قریشی آمده بودن 3,000 نفر بودن، قبیله فلان بود مثلا، اینا بهش پول داده بودن، یهودی ها خرج کرده بودن، یهودی ها پول داده بودن برای اینکه این جنگ پا بشه. همون کاری که الان هم دارم میکنم در تمام این مدت. خبرهای بعدی رو که ما به اینا هیچی نمیدیم اینو یواشکی گفتن، این خبر نمیرسه به دشمن، نمیرسه. خبری که میدیم و میگیریم و شما برین و دیگه با ما نجنگین، این خبر رو بلند بلند صحبت کردن که خبرش برسه به دشمن. بقیه بخشش رو که با رؤسای خودشون دارن صحبت میکنن و میگن که ما با اونا چیزی نمیدیم و بعدم به واسطه ها گفتن که نه نه ما قبول نداریم، بمونی شما میخوان بجنگینم بجنگین، مهم نیستش، ما با شما میجنگیم. اینا همه آهسته صحبت شد، خبرش به جایی نرسه. یعنی در لشکر دشمن یه اختلاف، یعنی کار حکیمانه بود، میخواست در لشکر دشمن یه اختلاف ایجاد کنه. الان نه اینا به اینا اطمینان دارن، نه اینا به اونا اطمینان دارن. یه اختلافی هم باز اونا با یهودی های داخل شهر مدینه قرار داشتن که یهودی ها از پشت بیان، اونا از جلو بیان. یه جوری هم بین اینا پیغمبر به هم زد که نه این به اون اطمینان داشت، نه اون به این اطمینان داشت. نشد، نتونستن به هم دیگه دست به یکی بشن علیه پیغمبر. یعنی داشت سیاست عمل میکرد، داشت سیاست عمل میکرد. این مقدار از سیاست بله. یه چیز دیگه هم عرض کنم و این بحث تمام بشه، ولو دیرمون شده. یه نفر بعد از جنگ، ببخشید، بعد از بدیر خون، یه رئیس قبیله‌ای اومد تو مسجد خدمت رسول خدا عرض کرد. این عبارت چون گفته شده من به مناسبت این عبارت دارم عرض میکنم. عرض کرد که یا رسول الله این حرفی که زدی از خودته یا از وحیه؟ شما که علی را معرفی کردی برای بعد از خودت، حرف خودته یا وحی الهیه؟ پیغمبر به اون فرمود وحیه. من یک کلمه از خودم نمیگم. این از مسجد رفت بیرون گفتش که خدایا اگر این چیزی که پیغمبر میگه راسته، از طرف دستور اومده، یه صاعقه از آسمان بیاد منو نابود کنه. به همون جام، به همون نزدیکم یه صاعقه خورد و برباد فنا رفت. پس این که گفتن به پیغمبر آیا حرف خودته یا حرف خدا، اینجاست. و جوابش هم صاعقه بود. یکی یه نکته دیگه هم عرض کنم که لازمه پیغمبر فرمود، این در کتابای اهل سنت مفصل، شیعه مفصل فرمودم که لا یغل و قلب و مرئن مؤمنن سلاس. سه چیزه که در قلب مسلمان و مؤمن نمیتونه نباشه. یکیش دقت کنید، نصیحت لعمت المسلمین، نصیحت نسبت به امام مسلمی، نه انتقاد. نصیحت، نصیحت یعنی چی؟ یعنی لغت دارم معنی میکنم، خیرخواهی همراه فرمانبری، خیرخواهی همراه فرمانبری. امکان نداره کسی مؤمن باشه نسبت به امام زمانش، حالا اون زمان امام زمانشون پیغمبر بوده، بعد در زمان امیرالمؤمنین بوده، اگه در زمان امیرالمؤمنین بودی باز النصیحت و لعیمت المسلمین نسبت به امام مسلمان ها باید نصیحت در دلت باشه. یکیش مثلا اخلاص و لعمل لله، سه تا مطلبه، اینش مهمه. النصیحت لعامت المسلمین، نصیحت عبارت از خیرخواهی همراه فرمانبری. این حرف خیلی خوبیه بحث اخلاق مونه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اگه زرم بیشتر شد تحمل بفرمایید. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات یهدیهم ربهم به ایمانهم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم به ایمانهم. راهش و ایمانش نشان میدهد. کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح کردند، کوتاهی نکردند، در وظیفه خودشان کوتاهی نکردند، هرچی وظیفه داشتن عمل کردند، اینا میرسن به هدایت باطنی. یهدیهم ربهم به ایمانهم، خدای آنها، رب آنها، آنها را هدایت میکنند، هیچ جایی نمیمونند سر دوراهی، هیچ جا گیج نمیشن که چی کار کنیم. یهدیهم ربهم به ایمانه. خیلی مهم بودا یهدیهم ربهم به ایمانه. نظیر اینو یه شب دیگه هم بحث کرده بودیم. تجری من تحت همال انهار، زیر کاخها و درختان باغهای بهشت آنها نهرها جاری است. نهرش از این نهر است، نهر از این نهر نیست. نید آب بهشت، درخت بهشت، سنگریزه های بهشت، میوه های درختان بهشت همه زندن. زندن. یهدیهم ربهم به ایمانهم تجری من تحتهم الانهار فی جنات النعیم. فی جنات النعیم، در بهشت نعمت. آقا بهشت اصلا یعنی نعمت. بهشت نعمت چیه؟ دعواهم فیها سبحانک اللهم. آنجا اینا چی میگن؟ سبحانک اللهم و تحییتهم فیها سلام. با هم که سخن میگن همه سخنشون سلامه. نه فقط به هم سلام میکنن، همه چیزی که میگوین سلام. و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. پایان سخن آنها این است که خدا را حمد می کنند. اگر یادتون باشه یه شبی در مورد حمد سخن بحث کردیم، عرض کردیم که یادتون باشه حضرت نوح بعد از 1000 سال ریاضت، بلایی که از دست مردم خودش کشید، بخشید 1000 سال 50 سال کم، 950 سال ایشون از در دعوت مردم قوم خودش کشید، 80 نفر بهش ایمان آوردن. چقدر زجر و زحمت از اینا کشید. این ریاضت 1000 ساله ایشان به آنجا رسید که ایشان می توانست بگوید الحمدلله رب العالمین. میگن اینا این کسانی که الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اینا که تحت هدایت رب تمام عمرش رو خدا راهشونشون داده. شما میری مشورت میکنی، بعدم میگه استخاره میکنی، بعدم کارت نمی کرده. ما اینجوری هستیم دیگه. یه ازدواج بود، ما استخاره کردیم. پایانش به چه بلایی کشید. ما اونها یهدیهم ربهم به ایمانهم، به خاطر ایمانی رو که دارن خدای چراغی در دلشون روشن کرده است که همه راهش را میبینند. یک بارم پاش تو چاله نمیره. اگه آدم پاش تو چاله نره، اشتباه نره، سالها از این بر من می رفتم. گفتم این ره که تو می روی به کجاست؟ نه، من از روز اول درست راه رفتم، انتخابم درست بوده. چرا؟ چون الذین آمنوا و عملوا الصالحات. وقتی شما بد نکردی، بد نمی بینی. وقتی بد نکردی، بد نمیبینی. پا تو چاله نمیری. اگه باید تو جلو رفت بدون یه کاری کردی، یه جا رو کم گذاشتی، اگه دام کم نذاشته باشه یهدیهم ربهم به ایمانه، وقت اینا جاشون در جنات نعیمه. جنات نعیم چی بود؟ یادتون باشه حضرت ابراهیم دعا کرد خدایا مرا به جنات نعیم برسان. خدایا مرا به جنات نعیم برسان، رزق مرا جنات نعیم قرار بده. ابراهیم که شاید بعد از حضرت پیامبر ما بزرگترین پیغمبر خدا باشه، ایشون میگه منو به جنات نعیم برسون. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات فی جنات النعیم. دعا نکرده میرسه. حالا این یادتون بمونه، جنات نعیمو اگر خدا خواست، اگر خدا عمر داد، اگر خدا توفیق داد، هفته آینده عرض کنیم. و سلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين.